بعد از ظهر در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رهبر کره شمالی به ارتش این کشور دستور آماده باش کامل داد. آمریکا یک دیپلمات ارشد را به عنوان هماهنگ کننده امور توافق هسته‌ای با ایران تعیین می‌کند. ژان ماری لوپن از جبهه ملی فرانسه اخراج شد. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، در پی تبادل آتش توپخانه بین دو کره، رهبر کره شمالی روز جمعه فرمان آماده باش کامل نظامی را به ارتش این کشور صادر کرد. در همین حال نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد خواستار نشست شورای امنیت این سازمان برای بررسی رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی شده است. دولت کره جنوبی نیز اعلام کرده است که رئیس جمهوری این کشور اوضاع در مرزهای دو کره را زیر نظر دارد. به نوشته تارنمای خبری تحلیلی پولیتیکو، دولت آمریکا قصد دارد استفان مول، سفیر این کشور در لهستان، را به عنوان هماهنگ کننده اصلی در زمینه اجرای توافق هسته ایران منصوب کند. بنا به نوشته پولیتیکو، هنوز انتخاب آقای مول که روزهای آخر ماموریت خود را در ورشو می‌گذراند برای این سمت قطعی نشده است. و سرانجام این که کمیته اجرایی جبهه ملی فرانسه روز پنجشنبه در نشست اضطراری چند ساعته خود رأی به اخراج ژان ماری لوپن، بنیانگذار این حزب راست افراطی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اخراج دوباره ژان ماری لوپن از جبهه ملی فرانسه به دنبال اظهارات ضد یهودی اختلاف با مارین لوپن، رهبر این حزب، صورت گرفت. آقای لوپن پیشتر به دادگاه درباره تعلیق عضویتش شکایت کرده بود. دادگاه نیز حکم داده بود که این تصمیم باید در بالاترین سطح تایید شود. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. روز چهارشنبه حسن روحانی در بخشی از سخنان خود گفته بود که نباید فکر کنیم پس از حصول توافق هسته‌ای می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران هم در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نداشته باشند. این اظهارات با واکنش منفی محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، مواجه شد که صحبت‌های آقای روحانی رو آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی تلقی کرده بود. آیا این استکاک بیشتر نشان دهنده جهتگیری جدیدی در سیاست خارجی ایران است یا صرفاً به معنی وجود اختلافات داخلی است؟ این سوالی است که رضا ولیزاده با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولاینای شمالی، در میان گذاشته. پاسخ جلیل روشندل رو بشنوید.
کلن از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شده، این استکاک بین اون چه که روحانی اسمشو میذاره تعامل با نظام بین الملل و راستی های افراطی و حلقه رهبری وجود داشته. یعنی دولت مایل هستش که رابطه رو با دنیا تغییر بده و از جمله با ایالات متحده ارتباط برقرار بکنه، اما رهبری و اون حلقه‌ای که دور رهبری هستن و در این مورد به خصوص شما می‌بینید که پاسخ از نظامیا داره میاد، اینها مخالف این قضیه هستن. اگر با هر کشور دیگری بخوان ارتباط برقرار بکنن، اینقدر مشکل ندارن که با آمریکا مشکل دارن. به طوری که شما می‌بینید همین روز یک شنبه قرار استش که سفارت بریتانیا در تهران افتتاح بشه و حتی وزیر خارجه بریتانیا با یک هیئتی اقتصادی قراره به ایران مسافرت بکنه. بنابراین نظامی ها به عنوان یک ابزار مراقبت و حفاظت اون اصول اصلی، حالا انقلابی اسمشو بذاریم، اونجا هستن، مانع از این هستن که این تغییر بکنه.
به این ترتیب اصولا با اجرای توافقنامه هسته‌ای در سیاست خارجی ایران تحول چشمگیری مشاهده خواهد شد یا اینکه همون شعارهای دائمی رو دنبال خواهند کرد؟
این تحول ممکن هست که در بعد داخلی خودش رو بروز بده، کما اینکه همین امروز یک حزبی معرفی شد، دبیر کلش هم که ارایش به اصلاح طلبان داره معرفی شده. حالا البته معلوم نیست که این حزب تا زمان انتخاباتی که در پیش هست بتونه باقی بمونه به همین شکل و فرم، ولی تحول عمدتا داخلی خواهد بود، تحول بین المللی در حد ارتباط با 5 کشور مهم یا 6 کشور مهم اروپایی هست که در ایران منافع اقتصادی بسیار زیادی دارن، و یا اینکه در نهایتا ممکنه که وارد معاملات نظامی و تسلیحاتی با ایران بشن. تحول اصلی در بعد داخلی است، اونم اگر بتونه آقای روحانی در ترکیب مجلس تغییر ایجاد بکنه طوری که دست راستی های خیلی افراطی از ترکیب مجلس کاهش پیدا بکنن، نه اینکه کاملا از بین برن.
چه اتفاقاتی میتونه نشانه های مثبت در سیاست خارجی ایران تلقی بشه و از استکاک ایران با نظام بین المللی کمتر بکنه؟
ببینید، چون سیاست خارجی ایران عمدتا توسط رهبری و حلقه مشاورانش تصمیم گرفته میشه در موردش، دولت مثلا در این مورد دولت آقای روحانی یا وزارت امور خارجه به تنهایی این قدرت رو ندارن که بتونن سیاست های کلان رو عوض بکنن. مواقعی مثل همین مورد هسته‌ای که احساس میشه که شیرازه نظام در خطر هست، تغییرات اساسی دیده میشه. ولی ممکنه که در شرایطی که اوضاع احوال طبیعی و آرام هم باشه، خود به خود این تغییرات به صورت جزئی و بطئی از داخل شروع بشه، طوری که برگشت ناپذیر باشه. از جمله این مسائل هم طور که قبلا هم اشاره کردم، هر گونه تغییر در ترکیب مجلس و احیانا انتخاب مجدد آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوریش خواهد بود.
انتشار خبر اختصاصی خبرگزاری اسوسییتد پرس از جزئیات توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر استفاده از کارشناسان ایرانی برای بازرسی از تأسیسات مورد مناقشه پارچین، جنجال تازه‌ای را در پایتخت آمریکا به وجود آورده. ولی کاخ سفید میگوید به ساز و کار بازرسی‌های آژانس در ایران اعتماد دارد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
انتشار ناگهانی خبر اسوسییتد پرس در مورد توافق محرمانه دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه چگونگی بازرسی‌های مدیریت شده از تأسیسات پارچین، دستاویز تازه‌ای را در حمله جمهوری‌خواهان آمریکا علیه سیاست باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده و رهبران حزب رقیب دولت بیدرنگ انتقادهای تازه‌ای را متوجه کاخ سفید کرده‌اند. سناتور جان کورنین از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا در مورد خبر خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اطمینان به شیوه بازرسی دولت ایران به نحو چشمگیری ساده لوحانه است. کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان نیز اظهار نظر مشابهی کرده و گفته است انتشار این گزارش ضرورت ارجاع متن توافق آژانس با ایران به کنگره را بیشتر کرده است. شخصیت‌های دیگر حزب جمهوری خواه مانند اد رویس رئیس کمیته امور خارجی و استیو اسکالیس مسئول فرکسیون حزب جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، سناتور لینزی گراهام، جب بوش و مارکو روبیو از نامزدهای کسب مقام ریاست جمهوری هم به نوبه خود دولت اوباما را سخت به باد انتقاد گرفته و بازرسی بازرسان ایرانی از تأسیسات مورد مناقشه پارچین را غیرقانونی خواندند. این واکنش‌های تند البته قابل پیش‌بینی بود، ولی کاخ سفید اهمیت خبر اسوسییتد پرس را جدی تلقی نکرده و اعلام داشت که نسبت به شیوه بازرسی‌های آژانس و توافق آن با ایران بر سر چگونگی انجام بازرسی‌ها اطمینان و اعتماد دارد. در این میان روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که چهارشنبه شب بخش‌هایی از گزارش اسوسییتد پرس حذف و بازنویسی شد و این بر تردیدها نسبت به شیوه بازرسی‌ها در ایران دامن زده است. در چنین شرایطی گروه‌های مخالف و موافق روز پنجشنبه تبلیغات خود را در رد یا پذیرش توافق هسته‌ای با ایران گسترش دادند. گروه موسوم به ایران بدون سلاح هسته‌ای که مخالف توافق است تبلیغات تازه تلویزیونی را آغاز کرده و گروه دیگری که از توافق هسته‌ای پشتیبانی می‌کند یک آگهی تمام صفحه در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسانده که در آن نام شخصیت‌های سیاسی، مطبوعاتی، دیپلماتیک و چند تن از اعضای پیشین کنگره و یهودیان سرشناس به چشم می‌خورد. در کنگره آمریکا اما روز پنجشنبه نام‌های تازه‌ای از قانونگذاران به فهرست پشتیبانان توافق اضافه شد و از جمله سه سناتور حزب دموکرات موضع رسمی خود را در حمایت از دولت اوباما اعلام کردند. خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان نیز اظهار عقیده کرده که جمهوری‌خواهان برای سد کردن توافق هسته‌ای با ایران رأی کافی در اختیار ندارند.
سعید مرتضوی یکی از آشناترین نام‌های حوزه قضایی و امنیتی ایرانه. کسی که نامش با خیلی از پرونده‌های بزرگ حقوق بشری گره خورده. از بسته شدن فله مطبوعات در دوران محمد خاتمی تا کهریزک و جنبش سبز. به تازگی حکم سعید مرتضوی درباره اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک اعلام شد. تبرئه. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 من نیوشا بغراتی همراه شما هستم تا به همین مسئله بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب همطور که شنیدید امروز قراره که برنامه ساعت 6 به ماجرای تبرئه شدن سعید مرتضوی بپردازه. پس اگر شما هم در رابطه با این مسئله نظری دارید آماده باشید که میتونید با نیوشا مستقیم روی با تلفن صحبت بکنید و نظراتتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. به سراغ یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا بریم، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بازداشت او و حدود 20 شهروند بهایی دیگر به تابستان سال 1390 باز می گردد که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران بازداشت شدند. این بهائیان که عمدتاً اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند، در منازل مسکونی خود بازداشت شدند. فرهناز میساقیان یکی از آنان بود. در مجموع بهائیان بازداشت شده و از جمله فرهناز میساقیان یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. فرهناز میساقیان پس از بازجویی‌ها توانست موقتاً آزاد شود. به گفته فرخ رستمی، همسر این شهروند بهائی اهل یزد، او تحت فشار بود تا با ماموران اطلاعات همکاری کند، اما خانم میساقیان این پیشنهاد را رد کرده و آنطور که همسرش به بهایی نیوز گفته، خانم میساقیان به تعبیر او حاضر نشده آدم فروشی کند. فرهناز میساقیان در سالهای نخستین پس از انقلاب بهمن 57 نیز مدتی را زندانی بود و بازداشت سال 90 نخستین تجربه او از زندان و بازداشت به حساب نمی آمد. این شهروند بهایی اهل یزد در جریان بررسی اتهامات بازداشت شدگان مرداد سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم حبس این شهروند بهایی اهل یزد که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که مصداق آن عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ آیین بهاییت بود تا فروردین سال 94 به تعویق افتاد. فرهناز میساقیان در فروردین ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد و پس از معرفی بازداشت و روانه زندان شد. به گفته همسر خانم میساقیان، گرمای شدید هوا و نبود امکانات در زندان مرکزی شهر یزد برای این شهروند بهایی مشکلات جسمی عدیده ای را به همراه آورده است. به گفته همسر فرهناز میساقیان، در زندان همچنان ماموران اطلاعات شهر یزد اعطای مرخصی به این زندانی یا بهبود شرایط او در زندان را منوط و مشروط به همکاریش با ماموران کردند، امری که از سوی این شهروند بهایی رد شده است. فشار روحی بر فرهناز میساقیان باعث شده تا او مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان شود. این شهروند بهایی اهل یزد دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان مرکزی این شهر می گذراند.